به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 313. در این برنامه به بررسی یکی از آثار عباس مهرپویا با شعری از پرویز وکیلی به نام صدا کن مرا می پردازیم. صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو گل تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگین تو در دست من بود، به دست دیگری افتاد گم شد. عباس مهرپویا در ششم تیر ماه 1306 در تهران و در یک خانواده نظامی زاده شد. او موسیقی را با یادگیری ساز عود نزد احمد علی، یکی از عود نوازان عرب تبار، آغاز کرد و در نوجوانی و در نمایش هایی که بازی می کرد عود می نواخت. پس از آن نواختن گیتار را آزمود و با اروین موره، نوازنده مشهور آلمانی، آشنا شد و گیتار را به طور حرفه‌ای نزد او آموخت. مهرپویا از جمله اولین کسانی بود که گیتار الکترونیک را برای نوازندگی در اجرای قطعات پاپ در ایران انتخاب کرد. او از مبتکرین موسیقی تلفیقی است. او با سفر به کشورهای مختلف و بهره‌مندی از موسیقی آنها توانست آثاری ماندگار در موسیقی ایران خلق کند. قطعه صدا کن مرا از جمله آثار مهرپویا است که در آلبومی به نام قبیله لیلی در سال 1355 منتشر شد. این آلبوم باعث موفقیت بیش از پیش مهرپویا گشت. عباس مهرپویا قطعات این آلبوم را با استفاده از ساز سیتار ساخته که برای شنونده فارسی زبان سازی ابتکاری و خاص بود. این قطعه توسط میلان گومز، آهنگسازی که سالها با عباس مهرپویا دوستی و همکاری داشت، تنظیم شده. عباس مهرپویا در دهه 60 و 70 کمکار بود و بیشتر کلاس‌های موسیقی برگزار می‌کرد. سرانجام در 21 خرداد 1371 درگذشت. ترانه‌سرای این اثر پرویز وکیلی است، بنیانگذار اشعار قصه‌گونه در ادبیات فارسی.
دل غمگین تو در دست من، به دست دیگری افتاد و گم شد. سیه زنجیرگی توی بلندم، پریشان شد دست باد و گم
ضمن گرامی داشت یاد عباس مهرپویا با هم به صدا کن مرا با آهنگسازی و صدای او، تنظیم میلان گومز و شعری از پرویز وکیلی گوش میکنیم.
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو بوله تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگین تو در دست من بود، به دست دیگری افتاد و گم شد، سیاه زنجیرگی سوی بلندم، پریشان شد به دست باد و گم شد با. طریق جنگل خاکسترم کن، نمیخواهم بمانم پرپرم کن، نمیخواهم بدانی من که بودم، برایت قصه بودم باورم کن، مرا جانم صدا کن، مرا عمرم صدا کن، مرا با یک کلام عاشقانه، مرا با مهربانی آشنا کن با. صدا کن مرا، صدای تو گل تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگی تو در دست من بود، به دست دیگری افتاد و گم شد، سیه زنجیرگی توی بلندم، پریشان شد به دست باد و گم شد با.
و حالا چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغ داران. این برنامه دکتر علی اشرف صادقی. صادقی پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فارسی گرفت و در سال 1342 به دانشگاه سوربن فرانسه رفت و در آنجا در رشته زبانشناسی عمومی ادامه تحصیل داد و در سال 1346 پس از گرفتن مدرک دکتری به ایران بازگشت. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر علی اشرف صادقی.
حضرت عالی، اولین برخورد پژوهشیتون با علامه چطور بود؟ برای ما و شنوندگان ما اگه ممکن هست تعریف بکنید.
عرض کنم که من اولین کتابی که خوندم با یادداشت‌هایشون چهار مقاله نظامی عروضی بود.
درست.
که یه بخشی من در دبیرستان با استاد علی اصغر فقیهی مورخ معروف دوره آل بویه خونده بودیم، بقیه شد با دکتر معین، دکتر معین که استاد ما بود خوندیم، و اون در حواشی همون چهار مقاله‌ای که از روی تصحیح قزوینی چاپ کرده بود با تعلیقات اضافه، گاهی اوقات نوشته بود برای توضیح این مطلب به تعلیقات چهار مقاله رجوع کنید. من کتاب چهار مقاله همراه با تعلیقات رو خریدم و شروع کردم به مطالعه و دیدم قزوینی در سالها چه زحمتی کشیده است که از منابع مختلف که خیلی هاش خطی بوده در کتابخانه های مثلا اروپا، در کتابخانه ملی فرانسه مطالبی تهیه کرده بوده که خب هنوز خیلی مسائل روشن نشده بود.
دکتر صادقی در سالهای 1340 تا 1342 با مؤسسه لغتنامه دهخدا در تنظیم بخشی از حرف گاف همکاری داشت. او در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تا کسب رتبه استادی پیش رفت و سرانجام در آغاز سال تحصیلی 1387 به درخواست خود بازنشسته شد، زیرا می‌خواست تمام همت خود را صرف تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی کند. فرهنگ جامع زبان فارسی طرحی است که از اواسط دهه 1370 با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و زیر نظر او آغاز شده و جلد اول آن مشتمل بر حرف آ در سال 1392 منتشر شد.
راجع به خیام، راجع به کسای دیگران اطلاعاتی رو اونجا جمع‌آوری کرده که بعدها خب البته تحقیقات بیشتری شد، منابع بهتری در دسترس قرار گرفت. و بله، اولین جایی که من آشنا شدم با این بود و بعدم با المعجم که استاد ما مرحوم محمد تقی مدرس رضوی چاپ مجدد کرده بود که اونم بازی بخشش دکتر معین به ما درس میداد.
صادقی مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان است و دبیری مجله فرهنگ نویسی را بر عهده دارد. او همچنین پایه‌گذار مجله زبانشناسی است و تا سال 1386 سردبیر آن بود. دستور زبان فارسی، کتاب درسی سال دوم، سوم و چهارم دبیرستان، تکوین زبان فارسی، تهران، مسائل تاریخی زبان فارسی، نگاهی به گویشنامه‌های ایرانی، تصحیح لغت فرس اسدی با همکاری دکتر فتح‌الله مشتبایی و فرهنگ املایی خط فارسی بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برخی از آثار منتشر شده دکتر علی اشرف صادقی هستند. گفتنی است که 25مین جایزه ادبی و تاریخی بنیاد محمود افشار به این زبانشناس تعلق گرفت.
اینایی که چاپ مجدد می‌کردن برای اینکه بعد نسخه‌های بهتری پیدا می‌شد، قدیمتر، و بعضی اشتباهات و تصحیفات اون نسخه‌هایی که قدیم در اختیار قزوینی بوده درش نبود و به این جهت لازم بود که اینها چاپ‌های مجددی از این کتاب‌ها بکنن. همینطور مرزبان‌نامه را هم آقای محمد روشن دو مرتبه با حواشی و توضیحات مفصل در دو جلد چاپ کرد. حتی نسخه بهتری هم پیدا شد از تاریخ جهانگشا که بعضی مشکلاتی که قزوینی بر اساس نسخش نتونسته بود حل کنه اینا هم روشن شد.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش با عنوان سرزمین من که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده ی اون باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. امروز هم بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله یک به یک در طول برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما امروز در برنامه سرزمین من شما میتونید نزدیکترین امامزادهی که به محل زندگیتون نزدیکه رو برای ما و دیگر شنوندگانمون معرفی کنید و توصیفش کنید. پس قرار شد که از نزدیکترین امامزاده محل زندگیتون برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. اما تا لحظات دیگر اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم خواهیم کرد که کرونا بیماری قرن خواهد بود.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر از جاید بعضی از مردم ماسکین مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر از جاید مامان امره سلامتی خاله مرزیه نامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلی یل ازی لا اکراح فدی قطعت سوگین روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو بعد کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مرز نشن
من. خب رسیدیم به بخش کرونا بیماری قرن و در این بخش میخوام گفتگو بکنم با ای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا. ای دکتر توکلی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همیهنان عزیز در خدمت من.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آی دکتر توکلی، از آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور برامون بگید، چون خیلی ها نگران هستن که آیا دوز اولو زدن
سر اون تاریخ مقرر دوز دوم میتونن دریافت بکنن یا نه؟
ببینید، البته متولی واکسن در کشور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت هست. ما در حوزه درمان استان تهران خدمتون هستیم و در حوزه استان تهران همجور که استعداد دارید واکسیناسیون از اوایل سال، حالا قبل از سال برای کادر درمان شروع شد و بعدش هم وارد گروه های سنی شد بر اساس سن و اولویت سن. نکته که وجود داره، خب همجور که استعداد دارید شرایط کشور تا زمانی که تولیدات واکسیناسیون داخلی به عرصه در بالاخره تزریق برسه، بالاخره ما باید با واکسن هایی که از خارج از کشور تامین میشه این پوشش رو بدیم. خب ما در دو ماه گذشته خب حجم قابل توجه واکسن تونستیم دریافت کنیم از تامین کننده ای که حالا بالاخره داشتیم از حوزه وزارت بهداشت. خب در یک چند روز اخیر متاسفانه به دلایل مختلفی که حالا بحثش رو من نه در جریانش هم نه دقیقا میدونم، ولی میدونم که بالاخره شرایط تحریم خیلی تأثیر گذاشته که نظم مشخصی برای وارد و در اختیار قرار گرفتن واکسن داشته باشیم. علی هر حال چیزی که شاید یه مقدار نگرانی وجود داشته و خب مطالبات مردمی هم در پی داشته اینه که افرادی که دوز اول رو زدن خب مواجه شدن با اینکه دوز دوم رو بالاخره تأخیر درش بیفته. چند تا نکته وجود داره. اولا واکسن داخلی ظاهرا خبری که دادن در حال گرفتن مجوز اضطراریه که تعداد قابل توجهش بیاد در سیستم وارد بشه. نکته دوم اینه که واکسن در واقع دوز دوم که اونم به شدت پیگیرش هستیم، اگر وارد بشه قاعدتا انجام خواهد شد. تأخیر در واکسیناسیون دوز دوم انقدر نگرانی نداره، چون شما با دوز اولی که تزریق میکنید تقریبا 60% ایمنی ایجاد میکنید. از نظر زمانی به تأخیر افتادنش اشکال جدی ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه قاعدتا اون دوز دوم دوز یاداوره و میزان محافظت رو بالا میبره. یه نکته دیگه هم وجود داره، برای افرادی که یک بار کرونا رو مبتلا شدند دوز اول حالت دوز دوم میتونه باشه یا بوستر باشه یا یادآور باشه که کمک بکنه پوشش قابل توجهی رو داشته باشن. او اینکه بالاخره در مورد واکسن ها چیزی که منابع علمی بعضن در موردش صحبت میکنن و کمیته علمی هم هنوز البته خب مشخصا در مورد قضیه بیانیه نداده، بعضی از منابع علمی این رو میگن که در مورد واکسن هایی که تولیدشون و تکنولوژیشون بر اساس واکسن کشته شده بوده، که همه واکسنه که در موجود در کشور هستن بر اساس ویروس کشته شده است، این ها میتونن به جای هم تزریق بشن و این ممانعتی نداره. اینا مواردی است که بالاخره یه مقدار باعث میشه آسودگی خاطر رو بتونیم در جامعه ایجاد کنیم. علی هر حال خب شرایط تحریمی متاسفانه و ما هنوز در مورد تأمین واکسیناسیون خب قاعدتا در حوزه وزارت بهداشت و مسائل کلی مشکلات زیادی وجود داره. امیدواریم هر چه زودتر مجوز اضطراری برای واکسن داخل در واقع داده بشه و انشالله وارد واکسیناسیون ملی بشیم با تولید داخلی.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
خداحافظی.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 55. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، قوه مجری موظف از سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید را انجام دهد؟ الف ماده 1، ب ماده 5، جیم ماده 10، دال ماده 6. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 54 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 54 گزینه الف یعنی ماده شماره 9 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
هرگز رهایم مکن.
خداوندا، خداوندا، تو رهایم نکن. تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم. تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم. تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم. تو را گرم دیدم و سردترین لحظه ها به سراغت آمدم. تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی؟ نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی. میان این دو گم شدم و هم خود را و هم تو را آزار می‌دهم. خداوندا، خداوندا، هرگز هرگز رهایم مکن. رهایم مکن. رهایم مکن. خداوندا، خداوندا، از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن. از آستان مهرت نومید من مساز. آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان. از درگاه خیشت ما را مران. الهی، هرگز هرگز رهایم مکن. رهایم مکن. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره طارق آیات 1 تا 17. قاری استاد محمد انور شاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم